به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر با من هستی؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم با تون صحبت
کنم. منم همینطور، بفرمایید.
خیلی ممنون. مشکلی که من دارم ترجیح میدم شما سوال بفرمایید من جواب بدم. فقط همینقدر کوتاه میگم که متوجه شدم که شوهر من خب به خاطر کار در شهر دیگری زندگی میکنه و من به طور تصادفی همین سه‌شنبه گذشته متوجه لباس خانم زنانه، یعنی تو اتاقشون شدم که خیلی شاک عجیب.
تو اتاقشون یعنی چی؟
یعنی که ایشون جایی که هستن یه اتاق دارن و اونجا زندگی میکنن، در یه آپارتمان شهر هست. بعد ما با هم در تماس که هستیم اسکایپ میکنیم همدیگر رو و من موقعی که ایشون اسکایپ رو کردن خیلی عجیب به صورت، یعنی دیدم که لباس خانم اونجا آویزون شده وسط لباس خودش. بعد بهش گفتن که اون لباس های زنونه مال کیه؟ بعد گفتش که چی کجا دوربین فلان، خلاصه قطع کرد که دوباره بگیره. بعد دوباره که گرفته بود قشنگ مشخص بود که مثلا خواسته اینو لاپوشانی کنه، مثلا شلوار رو ورداشته بود، وستی که من بهش گفتم اون وست زنونه است، مثلا وست خودش رو گذاشته بود، چون دروغگوی ماهری هم نیست. بعد آن گفتم ببین من 20 سال ما ازدواج، یعنی با هم زندگی زناشویی داشتیم و گفتم تمام لباسای تو رو من خریدم، من میدونم چه خبره و اینا. و از همون عکس العملی که ایشون نشون داد به اون حالت که دوربین رو بالا پایین کرد و این ورش بود و اینا، عکس العملشون بیشتر به اصطلاح تاییدی بود بر گناه یا حالا هر چی که اسمشو بذاریم. بعد این قضیه تموم شد و من خب چیزی که دیده بودم دیگه و از این ور اونور شنیده بودم که میگفتن ها دلت خوش شد، فکر میکنی مثلا شوهر تو رفته اونجا برای تو کار بکنه و تو نمیدونی و اینا. و من همیشه میگفتم نه، این چیزی که بین من و اینه اصلا فرق میکنه، این آدم مثل بقیه مرد ها نیست و خودم رو خیلی هم باهوش میدونستم. بعد 20 سال زندگی و به خاطر زندگی، به خاطر بچه ها، بخواد میگه بچه ها رو جا به جا نکنیم، این برنامه رو ما گذاشتیم و البته الان سال هفتم این قضیه هست. من درست به سال ششم که رسیدیم احساس میکردم که دیگه داره خیلی طولانی میشه این قضیه.
شما چرا یه همچی تصمیم میگرفتید عزیز؟ به بهانه بچه ها به جای بچه ها. اولا میدونین من همیشه گفتم تعریف زندگی زن و شوهر به یک اعتبار زیر یه سقف زندگی کردن. وقتی زیر یه سقف زندگی نمی کنید یه کمی همه چیز زیر سوال و اشتباه بزرگ. حالا بفرمایید شما چند سالتونه ایشون چند سالشونه؟
من 50 سالمه ایشون 56 سالشونه.
اون وقت فاصله شهرتون با محل زندگی ایشون چقدره؟
خب ما ببینید آقای دکتر، ما همه با هم در اروپا زندگی میکردیم. حدود 2001-2002، حال نمیدونم چند سال میشه، ایشون یه کاری پیدا کردن در آلمان. ما رفتیم آلمان، یه سال بچه ها کوچیک بودن، یه پسر 13 ساله یه دختر 14 ساله دارم. بعد از اون شروع شد. بعد ما ایشون یه کار پیدا کردن توی میدل ایست، چون کار نفت میکنن، کارای پترولیوم و هرچی حالا اسمش هست. بعد بیشتر چیز اونجاست، بیشتر بیزینس و اینداستری اونجاست. به هر حال ما رفتیم بحرین، بچه ها کوچیک بودن، تمام دوران ابتداییشون اونجا خوندن. وقتی که تو بحرین کار تموم شد، ایشون کار پیدا کردن عربستان. ما یک سالی هم اونجا بودیم، ولی عربستان خیلی سخت بود. ما موندیم بحرین، ایشون عربستان بودن. بعد دیگه پسرم دوره ابتداییش تموم شد و اینا، من میخواست دوره دبستان شروع شه، ما برگشتیم به خاطر اینکه قراردادشون تموم شد و ایشون کار پیدا کردن هندوستان. بعد من احساس کردم دیگه این خیلی زیاد میشه، گفتم بذار ما بریم اونجایی که به اصطلاح خونه و پایگاه ماست. شما مثلا یه سال دیگه قرار دادی که بعد یه سال میاد. بعد ایشون اونجوری نشد که بعد از یه سال برگرده، ادامه پیدا کرد، به طوری که بدونی که ما بفهمیم. خب من دیگه درگیر شدیدن غرق بچه ها بودم، چون بچه ها خیلی ضربه خورده بودن از اونجایی که وقتی ما اونجاها بودیم. مدرسه ها خصوصی بود، اکسپرت کامیونیتی خودتون میدونی، یه محیط های کوچیک. ما نمیدونم حالا درست باشه بگم یا نگم، ولی خیلی زندگی متفاوتی داشتیم با اینی که آدم تو اروپا داره، زندگی جمع و جور و کوچیک و کوچیک اینا. بچه هم عادت کرده بودن، وقتی آوردمشون اینجا خیلی براشون سنگین بود. من واقعا بهشون مفتخرم، چون خیلی خوب تونستن خودشون رو جا بندازن. مثل این بود دقیقا، یه مثالی که میتونم بزنم، یه ماهی قرمز کوچولو رو شما وردارین از تنگ آب بندازین تو اقیانوس، و بچه های من اینطوری تونستن دووم بیارن و الحمدلله خیلی بچه های خوبی هستن. و حالا چیزی که میخوام بگم به این دلیل بود، من دیگه تمام انرژیم روی بچه ها بود آقای دکتر. یعنی یه نفر بودم، دو تا بچه تینیجر تو سن جیز، و میدونستم قافل بشن، یعنی قافل بشم رفته همه چی از دستمون. و با توجه به اعتماد که داشتم، اطمینانی که داشتم، میگفتم شوهر من یکمی پول دوست هست، یکمی این هست، ورکهالیک هست، این هست، اون هست، ولی چیز نیست، به قول معروف دنبال این که متحد نباشه نیست. و پارسال احساس کردم خواستیم برگردیم، بچه ها مخالفت کردن، گفتم ما اینجا یه سیستمی داریم.
بچه ها کجا الان؟ شما از کجا زن تلفن
من از انگلستان.
چه مدتی الان انگلستانی؟
الان از 2008 برگشتیم مثلا اینجا هستیم.
یعنی 5-6 سال شما انگلستانی؟
بله. و شوهرم جای مختلف کار میکنه.
حالا ایشون چرا
عربستان بودن؟
من متوجه شدم از آخه این کار، آخه شما که نمیاد زندگی تشکیل بدید بعد دنبال پول و نون بدو. بعدم یه اشاره کرد به ورکالیک بودن، خصیص بودن ایشون که خودش مسئله است. چرا یه کاری با درآمد کم، یه جایی که ثابت باشه همه با هم باشید، ایشون انتخاب نکرد؟
خب من اینو الان بهشون گفتم و ایشون میگه اوکی من میکنم، حتی اینترویو برای خودش پیدا کرد، هنوز نشد.
من کاری به اینا، من راجع به گذشته دارم حرف
میزنم. آقای دکتر
چرا فکر نمی‌کنید شما دو تا ترجیحتون این بوده که دور از هم باشه؟
به عبارتی بله، به عبارتی بله، به این دلیل که بچه‌ها، برای اینکه ما مثلا اختلاف عقیده روی بچه‌ها داشتیم، درسته. بعد یه نفر که رئیس بود خیلی خونه آروم بود، برای همین حتی تا حدی که من پارسال وقتی خیلی جدی گفتم که دیگه باید ما خانواده بشیم و اینا، پسر من برگشت گفت اصلا من نمیتونم مامان، فقط به من 2 سال مهلت بده، من برم دانشگاه بعد شما با هم بشین. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه وقتی بابا میاد تمام سیستم ما به هم میره، مثلا کارهایی که میکنه. خب
اصلا کاری من بو ندارم عزیز من. ببینید شما نمیتونستید این کارو بکنید، چون بقیه دارم میشنوم عرض میکنم این کارا از 10 تا 9 تاش آخر کارش خرابی داره، هیچ دلیلی هم نیست. 2 تا آدمن که میخوان ازدواج کنن ولی نمیخوان با هم باشن، دنبال بازی و بهانه میگردن تو پیدا میکنن. و بعدم شما هم ببینید، شما تو صحبتون سه دفعه شاید گفتید من یه جوری همه زندگیمو گذاشتم رو بچه‌ها، ایشون هم حرفش اینه که من تمام زندگیمو گذاشتم برم پول در بیارم خرج این بچه‌ها رو بدم. یعنی گویی ما دو تا دیپارتمنت مختلفیم، یکی خرید یکی فروشه، بهتره که عکس هم باشیم. و البته میشه فهمید، بنابراین شما از ابتدام رابطه نشینیم که شما به ایشون اطمینان داشتید به خاطر ویژگی روانی خودتون و ایشون بوده و ضمناً دلتون هم می‌خواسته راحت و آسوده باشید. و الا چطور آدم ممکنه هفته ای ماهی هم دیگر رو نبینه، اونم برای چند سال و همین چیز عادی باشه؟ خب پس چرا اصلا آدم ها با هم ازدواج میکنن؟ با هم باشن، نه اینکه بی هم باشن. حالا اون شده، به من بفرمایید بعد از این که شما از این ماجرا با خبر شدید، بعدش ایشون چه توضیحی چه توجیهی داشت، یا رفت همچنان در انکار که همین بوده و تو اشتباه میکنی و نمیدونم چنین و چنان، یا قبول کرد که نه خبری بوده یا هست؟
متاسفانه آقای زو، مشکل من الان همینه، ایشون به هیچ وجه قبول نمی کنه. طوری که ایشون آمدن این اتفاق سه شنبه پیش افتاد، بعد ایشون دوشنبه اومدن، یعنی به صورت سورپرایزی، من نمیدونستم و اینا، یه دفعه درو وا کردن و اینا. خب من که تماس نمی گرفتم، تماس ها رو جواب نمی دادم، مطمئن بودم و بهشون تکست کردم، گفتم من صحبت زیاد شنیده بودم ولی دیگه چشمای خودم رو نمیتونم انکار کنم. و ایشون که آمد، متاسفانه آقای دکتر، ما انکار کرد و الان دو روز اینجاست و انکار میکنه. و یه دفعه امروز نشسته بودیم، بعد من با دوستم با بابا مهربان باش، خوب باش، همسر باش، فلان باش، من نشسته بودم جوششون نمیشستم اصلا، مثلا اتاقی که ایشون بود، یعنی نه اینکه بخوام فیلم بازی کنم، واقعا فکرشو نمیکردم، شوکه شده بودم. بعد نشسته بودیم و اینا، یه دفعه به ذهن من آقای دکتر، یه دفعه گفتم که میشه لیست اسکایپ های دوستای تو رو چک بکنم؟ چون ایشون هر وقت چند وقتی با که مثلا برمیگردن، تلفن های من قشنگ علنن دیگه، تمام تکست های من حتی جواب میدن و چک میکنن. خب زن شوهریم چه مسئله ای داره؟ بعد من تا گفتم، گفت آشه بیا آقای دکتر، اولین اسکایپ فرندش یه زنی بود که تا من گفتم، یعنی نمیخوام اصلا بگم نشنالیتیش چیه، تیپیکال برای اینجور چیزا. بعد گفتم این کیه اینا؟ گفت نمیدونم، اینا مسیج میدن تو اسکار. بعد نه، گفتم میخوام به زنگ بزنم باش صحبت کنم ببینم چرا. میگفت نه، شروع کرد سفسته کردن و خیلی میگم دروغوی خوبی نیست، متاسفانه کاش دروغوی خوب بود، من نمیفهمیدم. بعد هیچی دیگه، بعد من دیگه مجبور شدم به پسرم اومد، پسر 17 سالم، گفتم که ببین پدر تو میگه توی اسکایپ سیستمش اینجوریه، مردم مسیج میدن، حالا هستش دیگه. گفتم نه عزیزم، مردم مسیج میدن، تو اگه اکسپت کنی میان تو لیست دوستات، اگه اکسپت نکنی که نمیان. انگار که مثلا من از پشت کوه آمدم. بعد پسرم گفتم پسرم من این چیزهای تکنیکال شاید زیاد وارد نیستم، شما بیا به من بگو ببینم من درست فکر میکنم یا نه. پسرم هم خیلی عاقلانه خیلی آمد، گفت پسر پدرم اوکی اسکایپ تو بزن، باشه این کیه؟ گفت اینجوریه و اینا. گفت اوکی مسئله نیست. اصلا با پدرش خیلی دینای میکرد، خیلی ناراحت، اصلا خیلی اجیته و اینا. پسرم گفت رفت تو فیسبوک و گفت مامان اینی که تو فکر میکنی این یه نیست، ببین تو فیسبوک تو خانمو پیدا کرد و اینا. گفت ببین این میگه من تو فلان کشور زندگی میکنم، پس این کسی نیست که تو لباساشو تو خونه بابا دیدی، این اون آدم نیست. ولی بعد که دیگه پسرم بود، پدر چیز کرد، قبول کرد، تقبل کرد که من با ایشون چت میکنم. بعد من گفتم میشه یکی از چتاتو ببینم؟ مثلا چه چتی تو داری با یه زن مثلا فلان جایی تو فلان کشور و اینا؟ بعد ای حال لیست فرنداش خیلی جالب بود، همه خانوم بودن و همه، یعنی خانوم که مثلا من نمیشناختم، مثلا فرندای من شما ببینید فرندای خانوادگی، یعنی آدم با کی میخواد اسکایپ کنه؟ ولی فرندای ایشون همه از این خانومای بودن که هیچ معلوم نبود سرش کجاست تاش کجاست. و پسر منم نشست و گفتش که آره به همینا مسیج بدی که آره اگه میخواین تماس بگیریم با پسر و خانم من صحبت کنید و اینا. بعد هیچی نگفت و فقط یه نگاهی به پدرش کرد و گفتش که مادر منو بغل کرد و مادر بیا هیچ مسئله نیست. و با پدرش هم یه نگاهی به پدرش کرد که یعنی جمع کن کاسه کنه، یه حالتی که هیچی نگفت خیلی آروم. و اومد و گفتش اینجوری تموم شده حرف را. و همسر من رفت خوابید و من پسرم و براش غذا اینا گذاشتم و الان نمیدونم، فکر میکنم باید یه تصمیمی بگیرم. ولی از یه طرف پسرم خیلی شرایط بدی، یعنی بعد داره دانشگاه، سال سختیه، وحشتناک سخته، میدونم اولدی موهاشو داره از دست میده، انقدر روش فشاره. نمیخوام
حالا شما البته اشتباهتون بوده که بی خودی پسر
نه سال واقعا چیز بوده بازی نه. کنم میگم بذار تحمل کنم یه چند ماهی
صبر کنیم صبر کنیم الو الو صبر کنیم
تحمل
الو
نمیدونم چه عکس العملی باید نشون بدم
ببخشید
آقا میره
صبر کنیم صبر کنیم
یعنی پسرم بهش گفت گفتش که پدر بهش نگو گفت آقای فلانی شما خیلی خوش آمدی هر وقت که کار درست شد میتونی بری از اینجا تو هستی مهمان ما هستی قدمت روی چشم
حالا عزیز
این پدر نازنینم که رفت که راحت خوابیده الان خورو بفهم میکنه
سرکا خانم نه شما قرار یه ذره نفسم بکشید که منم بتونم حرف بزنم شما رفتید تو خودتون اولا بسیار اشتباه کردید پسر رو درگیر کردید الو بله شما یه ذره ساکت باشید عزیز بسیار بی خود کردید اشتباه کردید تلفنتون نمیدم چه شد عزیز
الو
اون موقع شما من نمیشنید حالا من شما رو نمیشنم الو اوکی شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-89-tasadof.com
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد Enrolled Agent دفتر در انسینو Optimanet Tax Services Grand Opening در Downtown Los Angeles 550 South Hill Street عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان بیژن کهنزاد
دخترم یه دقیقه بشین اینجا کارت دارم
بله مامان جون
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
هستم اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوری موها رو آوردن درنگ نکردم هفته پیش رفتم پاکش کردم
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست
مامان مرسی که انقدر مهربونی میدونی چقدر دوستت دارم
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن میشه عشق من به تو
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com
آیا نگران وام املاک مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود هستید؟ شما به یک مشاور آگاه و با تجربه در امور وام نیاز دارید خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی برای واجدین شرایط را تضمین می کنند و جوابگوی همه سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560 mortgagealliance.com/srcapitalmortgage
اکنون با خرید ایران پراد تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده ای از برنامه های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
مجدد. سلام عزیز. ببینید شما، من قسمت یک کمی باید فرصت بدید وقتی مطلبی میفرمایید که بتونیم گفتگو. ببینید شما قسمت آخر، اولا من به شما مجبورم بگم شما بی خودی پسر رو درگیر کرد. یعنی پسر نه شوهر شماست نه وکیل شماست، پسر پدرشه و قرار نبوده وارد اون بحثا بشه و اون حرفا رو اصلا خبر داشته باشه که چه شده. برای اینکه شما حداقل پدرش رو و رابطه اونا رو خراب کرد. اینکه حالا بعد خودتون یه دفعه آمدید که سر موضوعای دیگر مسئله است، مثلا حرفایی که پسرتون زده، گویی که دوتا رقیب یکی رو از میدون بیرون کرده. و البته متاسفانه اینه که از اون مسائل بسیار مهم و در این حال خطرناکه. یعنی رابطه مادر و پسر نباید به اینجا برسه و الهی چه پسرتون مرد نشده و نمیشه، همچنان به عنوان پسر بچه‌ای که باید مدافع مادرش باشه در میاد. و حالا الانم که خب شما انتظار داشتید همسرتون یه جور دیگه باشه، نبوده. ببینید عزیز، شما اصلا زندگی زناشویی خوبی نداشت. شما در حقیقت یه خواهر و برادری بودید که همدیگه رو دوست داشتید، دور هستن و هر کدوم هم یه کاری رو بهش مشغول بودید. حالا به من هر جور که شما دلتون میخواد بحث رو ادامه بدید، من در خدمت.
خواهش میکنم. من نمیدونم آقای دکتر، اونجوری که میفرمایید شما مثل خواهر برادری بودید که همدیگر رو دوست داشتید و
بذار ازتون یه سوالی بکنم. از شما ظرف 12 سال گذشته چند سالش با هم بودید، چند سالش دور از هم بودید؟ فرض کنید 12 تا 365 روزه، چه مقدار شما با هم بودید، چه مقدار نبودید ظرف 12 سال، 13 سال گذشته از 2001 و اینا که این ماجراها شروع شد؟
آقای دکتر، ما تا 2008 که با هم بودیم، زیر یک سقف بودیم و اینا.
که جدا نشدی؟
نه اصلا، همش با هم بودیم.
با که از 2008 تا الان این 5 سال اخیر عزیز.
دقیقا. و من خودم قشنگ پارسال این احساس رو میکردم که داره یه کمی برای من فشار میاد. یعنی اون تنهایی هیچ که نیست باش صحبت کنم. بچه ها خب داشتم بزرگتر می کوچیکتر که بودن دیگه من دائم بود، ولی یه خوده که بزرگتر و مستقل در شدن.
نه، سوال من از شما اینه که این 5 سال خورده ای در حقیقت 1800-2000 روزی که گذشته، از این 2000 روزی که شما جدا بودید، چه مدت شما شبا با هم بودید، چه مدت شبها با هم نبودید؟
بله، قراردادها به این صورت بود که هر از 4 ماه یا 3 ماه 2 هفته ما با هم بودیم. بعد تمام کریسمس ها
نه اصلا ولش کنید عزیز، فرقی نمی کنه. یعنی این که زندگی نشونی که ما 3 ماه 2 هفته هم دیگه رو ببینیم، 13 هفته باشه تا بنابراین شما زندگی زناشویی نداشتید عزیز. شما مشغول بچه‌هاشون، هم مشغول در آوردن پول، شما با کسی نبودید، شما به فکر کسی نبودید به دلایل خاص خودتون، ولی ایشون هم بوده هم یه کارایی کرده. حالا میخواید چیکار کنید؟
حالا همین دیگه، من بیش خودم از نظر میخوام ببینم این که ایشون قبول نمی کنه و داره میزنه به قول من رو زیرش، آیا این به این معنی نیست که، یعنی من فکرم اگه واقعا میخواست این زندگی رو ادامه بده، دوست داشت مثلا خانومش و حالا هرچی که هست همین که هست، میومد قبول میکرد، عذرخواهی میکرد.
نه اصلا کار معلوم نیست کار بکنه، برای که اگر ایشون شما هم دیگر رو یه نوعی دوست دارید که ندارید، اون به کنار، ایشون الان بیاد قبول بکنه بعدش چی کار کنه؟ بعدش نمیتونه کارشو ول کنه با این فاصله، نمیتونه با شما زندگی کنه، نمیتونه به شما اجازه بده و یا اصلا شما بتونید ایشون رو کنترل کنید. فقط این دفعه یه ذره ایشون باهوشتر عمل میکنه، فرقی در ماجرا نمیکنه. بذارید ازتون یه سوالی بکنم جان. بفرمایید.
یعنی شما میگید اون اطمینانی که من به ایشون داشتم
بی خود بود از اول. از اولم بی خود بوده. یعنی شما دلتون خواسته اطمینان کنید ولی که خودتون آزاد و راحت باشید. شما از این آزادی استفاده نکردید ولی ایشون میکردن. ببینید عزیز، شما ویژگی روانیتون پیداست چیه؟ مثلا وقتی درباره پسرتون گفتی من جا خوردم که اصلا اون اصلا برای چی درگیر این ماجراشو، چرا اصلا اون باید بدونه این مطلبیست بین شما دوتا. حالا بذارید یه سوالی ازتون بکنم ولی که به جایی برسیم. فرض کنید شما محکم بیستید بگید میخوام جدا بشم، فکر کنید همسرتون چه میکنه؟ من جواب تو رو میدم، میگه باشه.
از کجا اینقدر
مطمئنم؟ برای اینکه من اینکه اصلا مردی که تو 13 هفته یه هفته دو هفتهش بخواد با زنش باشه مثلا دلیل دیگه نمیخوام.
یعنی مسئله خانواده برای من همین، من قبول دارم حرف شما رو، حالا اینتیمیسی زن و مرد یه طرف، ولی خانواده اون چیزی که دو نفر با هم درست میکنن، میدونین اون
چی فقط وقتی است که زیر یه سقف باشه، خانه و خانواده است، نه بی خانمانی و خانواده.
بله باشه. من
شما فکر کنید نه شما به من بگید، نه شما تصمیم نمیخواد بگیری چون مون مشکل رو براتون به وجود بیاره. شما من بگید اگر به ایشون بگید من میخوام جدا بشم، حالا شما چی فکر میکنید؟ شما میگن چی؟
نمیدونم آقای دکتر، واقعا نمیدونم. برای این که میدونم که خب تا حالا فکر میکردم اقلا که بچه هاشو خونهشو زندگیشو دوست داره، چون که خیلی میکنه کارهایی.
هیچ فرقی نمیکنه در ماجرا، بچه هاشو دوست داره، خونهشو دوست داره، زندگیشو دوست داره. باز فرض کنید اگر بیاد یه جای کنار شما، هر روز به هفته هر هفته بچه هاشو میبینه، حالا که سه ماه یه دفعه میبینه.
آقای دکتر میدونین چطور شد؟ من یعنی همین دفعه که این اتفاق افتاد، هم اون یه سال پیش که من بهش گفتم من دیگه خستم و اینا، قبول کرد بلافاصله، کار اینجا میخواست پیدا کنه. مشکل میدونین چیه؟ مشکل پسر من بود و دختر من، اینا دوتایشون میگن که ما نمیخوایم که پدرمون تو اینجا باشه. این دوتا با پدر مشکل دارن، شدیداً مشکل دارن از نظر اینکه با هم زندگی کنن.
چرا؟ پدر وقتی میاد چی کار میکنه؟
پدر خیلی دیسیپلینه، خیلی بکن نکنه، خیلی مستبده. و مثلا من وقتی که اینا کوچیک بودم، پسر من 5 سال بود، 3 صفحه ریاضیات بالا در حد دیپلم جلو پسر من میذاش. بعد این بچه میگفتم بابا این مالی، بعد من اگه میخواستم مثلا چیز کنم نمیخواستم که بین ما دعوا بشه، که قضیه بدتر بشه برای بچه ها. من میرفتم بیرون از خونه، میگفتم خب تا حالا با من بودین، حالا باباتونه، باباتونه دیگه، من بعده یا خوب باباتونه دیگه، بس باش بذارمتون. میرفتم بیرون. و الان دختر من 14 سالشه آقای دکتر، خیلی هم میفهمه. حالا میگم چی گفت تو این شرایط، نظر اون چی بود؟ گریه میکنه میگه مامان تو بدترین جنایتی که در حق ما کردی ما رو با بابامون تنها گذاشتی. گفتم چرا؟ گفت مامان پیانو به ما درس میداد، یه دفعه میدید تق با لگد میزد صندلی که جلوی پیانو ما پرت میشدیم اون بر.
اون وقت شما یه همچین مردی رو بهش اطمینان میکردی؟ که میره اونجا پول در میاره.
پدرای خودمونم اینطوری بودن که پدرای خودمونم عصبی و دیوونه، بابای ایشون خودش هم عصبی بوده. اینه که به خاطر
پدرای ما هم تو اون شهرهای که ذره بزرگ بودن شبا میرفتن عرق خوری و الواتی، خانماشون تو خونه خفه خون میگرفت.
نمیگم که درسته، تاییدش نمیگم،
من تاییدش نمیگم. شما میخواید ازش نتیجه گیری بکنید که ایشون با کسی نمیرفت. عزیز شما اصلا برای خود شما متخصص دلیل تراشی هستی. شما اصلا دلیل میتراشید. پدران که در گذشته شما میفرمایید برای زن ارزش هیچی قابل نبود، قائل نبودن، معتقد بودن حتی اسمشون هم نبرن، میگفتن منزل. ایشون برای چی؟ برای شما 13 هفته بره یه جا کار کنه، 2 هفته بیاد، بعد 11 هفته دیگه بگیره بشینه به فکر شما و بچه هایی که از هم جدا شدید و بچه هایی که دلشون نمیخواد با پدرشون باشن و اون میدونه که نمیخواد. شما برای خودتون از ایشون استفاده کردید، 2 تا بچه دارید، بعدن گفتید خوش اومدید. ایشون اسپرم دونرن به اضافه پول.
و نه من اصلا اتفاقا اینجوری فکر نمی کردم، برای اینکه ایشون اتفاقا همین چند وقت پیش داشتیم صحبت نمیدونم چی می کردیم، بهش گفتم بابا شما 56 سالته، من 50 سالمه، دیگه باید کم کم بازنشستگی رو فکر کنیم، بچه ها که برن فکر کنیم، اینجوری کنیم، مثلا یه صحبتی بود. من اتفاقا اینجوری فکر می کردم، گفتم که بچه
شما برای سخنرانی خوبید، بچه 14 ساله که تا 10 سال دیگه هم کنار شماست و با شماست، شما بچه ها رفتن کجا رفتن؟
نه آقای دوتو، پسر من که 11 سالشه، خب این خیلی بچه حساس و چیزی بود، این خدا
من راجب دختره، من 14 ساله دارم میگم، میگم شما تو شما ببینید، مثل اینکه من به شما بگم ما دیگه یه 7 سال دیگه میخوایم بریم سفر و پاشو چمدون رو ببندیم و دیگه حاضر باشیم 7 سال دیگه، دیگه میریم دیگه چی بپوشیم اونجا. خانم 7 سال دیگه است، شما دختر 14 ساله دارید، کجا نشستید به هم دیگه از این حرفای پرت و پلا میزنید؟ آقا این حرفای انقدر حرفای صبر کنید، این حرفای دو تا آدمی است که شروع میکنن چرت و پرت به هم گفتن برای اینکه از واقعیات دور بشن، کاری هم به کار هم نداشته باشن، درد سر و دعوام راه نندازن، مثل آدمایی که میشن از ایام خوش گذشته صحبت کنن یا ایام خوشتر آینده. بنابراین حالو ولش کن که دعوامون میشه سرش. برای همسری که شما با بچه‌هاش این چنین می‌کرده و بعدنم بچه‌ها دلشون نمی‌خواد کنار پدرشون باشن، پدرم که بهانه و دلیل داشته برای این که بره و همه باش خوب و خوش بودن، حالا شما یه دفعه مدعی خانواده‌ای که تو چرا احتمالاً با کسی حرف زدی یا یه کاری کردی، که کاملا نقداری شدی. هیچ الانم که ایشون کاری نمی‌خواد بکنه، ایشون اگر حاضر باشه خرج شما رو بده میره، شما کاری به کارش نمی‌کنم، کاری به کار شما نده. اگر این چیزا براش مهمه، فکر کنید اگر جدا بشید حاضر از اینهای شما رو مانند گذشته بپردازه؟
والا همونجور که گفتم یکی از بزرگترین مشکلات ما از اول ازدواج خصاصت ایشون بود که من کار میکردم. من الان که ما آقای دکتر، یعنی من یه پنی در میارم یه پنی مخرج میکنم، ایشون در مقابل یه پنی من $1,000 $1,000 در میارن، اون از اون $1,000 فقط یه پنی خرج میکنه، یه پنی میذاری منم یه پنی، بقیه 999 تا چی میشه اونا میره تو حسابش، یعنی انقدر کش داره، یعنی مریض پوره، یعنی دوست داره.
خب پس شما یه همسر خلوچل و بیمار متوابط ابسسیو کامپالسی او سی دی داره، خصیص وسواسی دارید، اتفاقا ایشون خرج اون خانم هم نمی کرده، از اونها یه پولی هم می گرفته.
دقیقا شما زدید به حال، خدا شاید یکی از دلایلی که من احساس سیفتی می کردم، دقیقا سیف احساس می کردم همین بود، گفتم این انقدر خصیص هست که پول برای این چیزا خرج نکنه.
نه یک کمیشو خرج می کرده. حالا عزیز
خدا شاهد.
خب شما خنده داره به خدا، من اصلا باورم نمی کردم ما چجوری می تونه چشماش رو ببندن یه مردی با این ویژگی‌هایی که یک دفعه شما آخه یه ابتدا درباره یه فرشته‌ای که قابل اعتماد و اطمینان صحبت کردین که من همجوری دنبال بالاش می گشتم، بعد دیدم که از بال خبر نیست. حالا اصلا چی کارشون دارید ولشون کنه؟ شما که زن شوهر نبودید عزیز، ایشون نه پول میداده نه اهمیتی میداده، بچه هارم که اذیت میکرده، بچه هم کلشون نمیخواد با اون باشه، فلشون دنبال لباس دو خانوما اونجا که تازه لباس خانوما رو حتما گره و گرفته بوده.
شاید نه، میگه خیلی جالب آقای دونو، یه بچه 2 ساله میتونه چیز بهتری درست کنه، میگه کلینرمه، یه دونه اتاق داره، کسی که میگم انقدر خصیصه که بهتون توضیح دادم، میگه کلفت گرفتم. اصلا شما باورتون میشه کسی که به زور من الان میگم
نه اون خیلی کلفت نبوده، کلفت بوده خانم
واقعا. میگه کلفت هم نگفتم پس من این کلفت اسمش چیه، من بیام ببینمش فلان اینا، این چیزای دروغکی به ما گفتی که حالا
ول کنید. ببینید شما در اثر بحث و گفتگو به هیچ چیز ولش کنید، شما بگید برو دنبال کارت، ما فعلا اینجا هستیم، بی خودی هم بچه ها رو درگیر هیچ، اصلا شطور دیدی ندیدی، لباس دیدی ندیدی، کلفت دیدی ندیدی، ولش کنید.
بعد آقای دکتر، من دخترم خیلی جالب، دخترم که واقعا با پدرش مشکل داره ها، یعنی میگه مامان من امتحان دارم، امتحانم خراب میشه، بخاطر اینکه وقتی اصلا بابام تو خونه هستن من داونم.
پس بنابراین تقریبا رو ول کنید بره دیگه، چیکارش دارید؟
میدونین چی به من میگه آقای دکتر؟ میگه مامان شما چرا سر این مسئله با پدر آرگی و بحث و اینا میکنی؟ این چیزا خیلی عادیه، نمیدونم لاگ و این چی میگم خدایا، وبلاگ و نمیدونم از این حرف، اینا عادیه. خب یه مرد اون به من میگه، بعد میگه یه مرد تنها اون برای دنیا افتاده، نه بچه نه زن، خب چه دلی دلش به چی خوش باشه؟ اون به من میگه. بعد من یه سر گفتم وای من چقدر بیعقلم، خب برای اینکه این بچه ها زودتر از ما با شما خیلی حرف درستی میزنیم، میگه اگه مشکل داریم برین از بچه هاتون یاد بگیریم بپرسیم واقعا درسته. میگه مامان اینا خیلی عادیه، ولی خب
به خودی خودت
منم همینو گفتم
بی خودی
مادرای دوستاتون
عزیز، بی خودی خودت رو اذیت نکن، اون خانم کلفت بوده، لباسش وسط لباس آقا گیر کرده، خودش گیر نکرده، بردم ول کن عزیز، مثلا به جایی نمیرسیم، زندگی که نبوده، یه جوری سرهمش کردید همجوری هم بمونه. بذارید ببینین ایشون قدم بعدیش چیه. زمین اگر توی کشوری هستید که مالکیت اون پولا یه جوری به بچه ها و شما میخوره، یه کمی هوای پولا رو داشته باشید، همین، ولی که بچه ها خرج دارن، زندگی دارن، مسئله شما و مشکل شما بعدا میتونه تحصیل بچه ها، آینده بچه ها باشه. این که اگر کمک مالی یا یه پسنداز یا یه سرمایه باشه خوبه، به اون فکر کنید، به کلفت فکر نکنید، کلفت
آقای دکتر. فقط یه چیز در آخر بگم، من موقع که زن ایشون شدم، ایشون یه دونه اجاره بود، یه کارمند ساده، با پدرش زندگی می‌کرد، پدر اجاره اینو میداد. آقای دکتر خدا شاهده وقتی من زن این شدم، الان میدونید چقدر داره، کلی خونه داره، کلی تمام پولای نقدش اونوره، یعنی هیچی اینجا نیست.
حالا شما ببینید چیکار میتونید برای اونایی که هست بکنید. مواظب خودتونم باشید، مواظب بچه‌هاتونم باشید، به کلفت هم کاری نداشته باشید. به هر حال یه کسی باید جور شما رو بکشه، خونه رو تمیز کنه، ایشون رو مرتب کنه، تمیز کنه، ایشون کرده. به هر حال مواظب باشید.
بله حتما. خیلی ممنون آقای دکتر از محبتتون.
خواهش میکنم. تمام.
ممنون از لطفتون. خدا
حافظ. خدا حافظ. شنگ رجبند با ما باشید.
اگر با وجود تغذیه درست و مناسب و ورزش‌های بسیار هنوز نمی‌توانید از شر چربی‌های موضعی بدنتان رها شوید، به کلینیک اپیان در بیورلی هیلز به سرپرستی دکتر سیامک اوریان مراجعه کنید. در کلینیک اپیان با روش معجزه آسای لایپو فریز و کول سکالپتینگ که نتیجه سالها تحقیق دانشمندان دانشگاه هاروارد و مورد تایید FDA می باشد، در طی چند هفته شاهد از بین رفتن کامل چربی های موضعی بدنتان خواهید بود، بدون جراحی و بدون درد و خون ریزی. توجه کنید این روش برای مدتی محدود با 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو همراه ارائه می شود. شماره تماس 844-229-0000 844-229-0000. برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70. مصریانی.com.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می‌رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیشقدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته‌ترین دستگاه‌های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می‌کند. دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا یکی از بهترین جراحان چشم در آمریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
رادیو همراه بفرمایی.
الو
بله بفرم.
با من هستید آقای دکتر؟
بله خواهش کنم بفرمایی.
بله من از انگلیس حرف میزنم. خانم من البته دیشب زنگ زده بود با شما یه مسئله رو مطرح کردن که من نبودم اینجا، من خواب بودم و بهش گفتم چرا بقی زنی ندادی که منم هستم که اقلا منم بتونم با شما حرف بزنم و اون جریان اون چیزی که اونطوری که بوده توضیح بدم.
من میتونم از حضور تو میتونم
تقریبا
اجازه میدی
دیگه 20 ساله که ازدواج کردیم.
اجازه میدی ببخشید منو. سپاسگزارتون میشم اگر مطلب رو به گونه ای رایه کنید، چون ممکنه برخی از شنوندگان امروز برنامه رو میشنوند جز در مواقعی که ضرورت داره به مطلبی که خانم فرمودن اشاره نکنید یا همه موضوع رو مطرح کنید که دوستان در جریان قرار بگیرن. بفرمایید، در خدمتتونم.
موضوع از این رو که ما تقریبا من خودم تو انگلیس نزدیک 35 سال هستم و خانمم تقریبا میشه 20 سال اینجور هست که ما 20 سال پیش با هم ازدواج کردیم و از 12 سال پیش ما رفتیم بحرین کار میکردم. من یه مدت که تقریبا 5 سال 6 سال اونجا تو بحرین بودیم، بعد کار من منتقل شد به عربستان که بعدش اینا تصمیم گرفتن که عربستان نمیتونن برن و خیلی یعنی توی بحرین موندن خودشون و من میرفتم عربستان رو برمیگشتم و بعدش کار من به هندوستان شد که رفتم یه سال و نیم اینجورا تو هندوستان بودم. بعد خانم من گفتش که بهتره بچه ها رو بردارم من ببرم انگلیس چون نگه اینجوری خیلی این برون بر میشه و بچه ها به درس و چیزشون صدمه میکره و بهتره که تو بری مثلا هندوستان کار کنی یا هر جایی که میخوای و ما تو انگلیس هستیم و بیایی به ما مثلا هر دو سه ماهی یه بار سر بزنی و دوباره برگردی. ما هم در حال برنامه همون اینجوری شد که این کار رو بکنیم و الان نزدیک 6 سال میشه که اینجوری ما داریم کار میکنیم که من هر دو سه ماهی یه بار میرم انگلیس بچه رو بینم برای دو تا سه هفته، دوباره برمیگردم سر کار. و بعضی موقع هم بین کنترکت ها که دارم تقریبا دو ماه یا سه ماه خونه هستم، یعنی بیکار هستم تو خونه، کارهای خونه رو میکنم.
حالا من همینجا بذارید البته اگر اشتباه نکنم شما یه فرزند پسر 18 ساله یه دختر 14 ساله دارید، درسته؟
بله درسته.
بسیار. حالا من واقعا سوالم از شما قبل از هر آیا واقعا اسم این زندگی زناشوییه که فرض کنید شما سه ماه تشبیه دارید یه جاهایی و همسرتون دو تا بچه یه کشور دیگه بمونن، بعد از مثلا سه ماه از داری یه هفته دو هفته برید اونجا برگردید، و حالا اگر آدم بره یه جای دیگه کار بکنه با درآمد کمتر ولی کنار خانواده و همسرش باشه، آیا اسم این زندگی زناشویی نیست که هزینه ها که الان دو تا خونه است، بچه ها، جدایی ها، فاصله ها، خطرات، گرفتاری ها، خب متوجه نوع کار شما هستم ولی واقعا چرا ما اینقدر دنبال فقط پول بدویم؟
بله درست میفرمایید، چون البته پول یک وسیله است فقط، و ولی خب به خاطر اینکه کار من بیشتر توی نفت و گاز، اینو تو انگلیس من خیلی سخت کارگیرم میاد و مجبورم برم تو میدل ایست، برم تو عربستان یا تو بحرین، الان تو چی هستم توی ابوظبی، اونجا یه کنترکت دارم توی همون کار نفته. این یکی از دلایلش اینه که تو انگلیس برای من کار سخت‌تر گیر میاد، و یک دلیل دیگه هم هستش که خب چیزی که حقوقی که اونجا میدن تقریبا دو یا سه برابر حقوقی که من اگه تو انگلیس کار بکنم میگیرم، و خب مسلماً به هر کسی میخواد که درآمدش بالاتر باشه و اونم تازه تکس فری.
حالا با این پولا میخواد آقا سوال من این است که شما با این پولا میخواد چیکار کنید عزیز؟ شما 5 تا غذا که نمیتونید بخورید. ببینید عزیز، فرضی که هست داریم میفرمایید، خب ما همه روزی 16 ساعت کار بکنیم، همه اون 16 ساعت کار کنیم 8 ساعت هم بریم خونه بخوابیم، ولی بعد میخواییم با این پولا چیکار کنیم؟ یعنی این ببینید موضوعی که من دارم اصل کارش همینه، یعنی گرفتاری که دیشب در گفتگوی با خانمم بود، این انتخاب شما و همسرتون به نظر من جای گفتگو داره، و من متاسفانه چون تعریف ازدواج رو زیر یه سقف بودن میدونم و همینقدر که سقف دوتا شد خطر همه جور پیدا میشه، گرفتاریاش هم میاد. یعنی میخوام به شما بگم من در ایران که بودم در دانشگاه شغلی به من پیشنهاد کردن و اون رئیسی که بودم خیلی من محبت کرد که میدونی من وسط این استادان تو رو انتخاب کردم و چنین و چنان. من گفتم یه صد شعر همیشه اصل زندگی من بوده، صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دار و به آرایش قفس مفروش. صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دار و به آرایش قفس مفروش. خب آدم بیا دو برابر سه برابر حقوق بگی بعد چیکار کنه باش؟ مثلا دلش خوش باشه که مقدار پول داره یا مثلا دور ساختمون داره، فایده اون چیه؟
نه علت اصلیشو من عرض کردم، علت اصلیش اینه که تو انگلیس من سخت کارگیرم.
نه مطمئنم ولی کار پیدا میشه.
نفت و گاز.
نه متوجهم. علاوه پس سالی میتونستی
مجبورم.
نه خب ببین شما یه کشورایی میتونستی تش ببرید که کنار همسرتون باشید، تو کار نروژ هم میشد. میدونید یا حتی یه جا میمونید.
ولی خب به هر حال اونم دوباره دور از هم خواهیم
بود. نه اونم خب نروژ اونا میتونستن بیان کنار شما زندگی کنن. توی نروژ.
همین الان من تو ابوظبی هستم، بچه‌ها میتونن بیان ابوظبی شو من زندگی کنن.
بله بسیار.
ولی تصمیمی که گرفتیم ما، البته این بیشتر تصمیم خانومم بود، گفتش که به خاطر بچه‌ها یا به خاطر اینکه پسرم از این سال آینده داره میره دانشگاه، خودش که بهتره این من اینجا بمونم این امسالم و سال بعد بیام اونجا ملحق بشم به، و اونجوری خب ما گفتیم باش اگه اینجوری تصمیم برای من به مسئله نیست، یه سال هم من میتونم تحمل بکنم.
آیا خودتون احساس میکنید به بچه هاشو
ما جمع کنیم بچه هم همه بریم ابوظبی یا دبی یا اونجا، چون مدرسه انگلیسی هم هستش اونجا، مدرسه انگلیسی زبان هستش، بچه ها میتونن برن مدرسه انگلیسی زبان، و خانم هم که البته نمیدونم کار اونجا بخواد کار بکنه یا نکنه. اینجا که تا الان 20 سال ازدواج کردیم تا حالا کار نکرده، فقط تو خونه کار کرده، یعنی هاوس انجینیر هست.
حالا حسدالی واقعا به بچه ها نزدیکی؟ بچه ها دوست دارن با شما باشن، کنار شما باشن یا نه؟
الان یه مسئله که هستش، چون بچه هم یه مدتی از من دور بودن و چون من یه آدم دیسیپلینی و دوست دارم همه چی درست انجام بشه، خب اینا خانم من اونطوری نیستن. خانم من همینجور حالا یه کاری شد نشد، رفتی نرفتی، این کارو کردی نکردی، براش زیاد مهم نیستش. اینا بچه‌ها بیشتر به طرف خانم هستن، چون میبینن خیلی ایزی گوینگ و خیلی she's not really bothered what is happening or what is... so به خاطر اون بچه‌ها نه با من زیاد به اصطلاح هپی نیستن، بیشتر هپی هن که با خانوم هم باشن. و من خودم فکر میکنم این یه نوع غلطه، چون بچه ها دارن یه جوری بزرگ میشن که فقط همین بخور و بخواب و ما آره داریم درس میخونیم و فلان، و هیچ نوع دیسیپلینی، هیچ نوع آتوریتی تو خونه خانم من نتونسته روی این بچه ها پیاده بکنه.
یعنی واقعا شما واقعا فکر میفرمایید در قرن 21 پدر مادر باید اتوریتی داشته باشن و مثلا دستور بدن؟
بچه بله، من فکر میکنم باید اتوریتی باشه، یه دیسیپلینی باید باشه.
آخه دیسیپلین نه، ببینید عزیز، نه بذارید، دیسیپلین یعنی قانون درست، دیسیپلین ما یعنی زور و ظلم. آخه اشکال کار، شما هر جا بگید دیسیپلین معنیش که من دستور میدم درست شمینه، کی گفته نظر من پدر درسته؟ آخه اونا رو مشخص کرد. من اگر شما حالا، چون نمیخوام اذیتتون کنم، من تو زندگی مثلا چیزی به اسم دیسیپلین با بچه هم، من هرگز بچه هم رو تنبیه نکردم، هرگز اصلا کاری به شما نکردم، ولی این بچه ها به هیچ وجه بعد از آب در نیومده. علت چم این است که موضوع اصلی و اساس، ببینید امروز از نظر علمی ثابت کردن که انسان میتونه با شادی، با لذت، با رضایت، با حظ و کیف و با خوشنودی و خرسندی و آزادی، یعنی با جوی، پلیجر، انجویمنت، ساتیسفکشن، گراتیفیکیشن و فریدم رشد بکنه و رشد سالم کامل. هیچ احتیاج نداره زیر بار ظلم و زور باشه. الان بزرگترین کشوری که داره دانشمند در دنیا درست میکنه، هیچ کشوری به اندازه فنلاند دانشمند به جهان با توجه به جمعیت کمش ارائه نمیده، فقط به خاطر اینکه تا 18 سالگی هیچ دیسیپلین تو محیط آموزشیش نیست، نه کلاس داره، نه مدرسه داره، نه امتحان داره، نه قبولی داره، نه رفوزی. یعنی میدونید اینا عوض شده، دنیای ما یه کمی با گذشته متفاوته. بله من با انضباط موافقم، ولی انضباطی که ناشی از نظم، نه ناشی از زوره. در تمام جوامع جهانی امروز به بهانه نظم آمدن زور میگن. وقتی میگن حکومت نظامی یعنی چی؟ حکومت نظامی یعنی حکومت نظم، معناش اینه که ای شب اومدی با گوله میزنی میکشیم، اگرم تو اشتباه کردی بریم تو دادگاه های نظامی محاکمت میکنیم، ظرف چند ساعت اعدامت میکنیم. این اون چیزی بوده که وجود داشته. حالا نمیخوام وارد بحث های شما با همسرتون بشم، ولی میخوام بگم نگاه متفاوتی است. حالا داستانی که خانم اشاره بهش کردن برای من مهمه، اجازه بدید ما پیام ها رو بشنویم، من در خدمتتون هستم. خانم هم دوربر هستن که اگر خواستن حرف بزنن، یا اینکه ایشون نیست محکم میشه پس بسیار کار خوبی کردید، امیدوارم شمشیرشون هم دستشون باشه. بله روی خط باشه.
من گفته به شما چشم. و من می‌خواستم اینو
لطفاً
اونطوری که بوده بهشون به شما به
لطفاً بگم. لطفاً روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشه، من در خدمتتونم. شنگار اجمن با ما باشه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کرده.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاور آشنا رامین آریان. مرسدس بنز رامین آریانو بگیر.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 برنده.
توی حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوای رو لبخواد بشینه گل خنده، اگه میخوای به جنگت باز تو دینی برنده، باید یادت بمونه فقط 7 برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط 7 برنده. تو هم 7 برنده.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
My name is Laleh Hakimi. I'm an investment advisor representative with Mutual Omaha in Los Angeles, and this is my aha moment. As a woman, daughter, mother, and a friend, I've come to realize that we carry the goals and dreams of living a legacy to those that matter most in our lives. I'm committed to providing insurance protection that fits your needs and helps secure your family's financial future. I can also help you prepare for a life in retirement and much more. Call me today at 877-577-9077 for a no-cost, no-obligation consultation. Now is the time to plan for your future, and I can help. Securities and advisory services offered through Mutual Omaha Investor Services, Inc., member FINRA, SIPC, California license number 0729003.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو،
بفرمایید قربان، در خدمتتونم.
بله من پس ادامه میدم.
بله لطفا.
به این طریق بود که ما تقریبا 6 سال با هم بودیم تو میدل ایست و بحرین و این طرف اون طرف. بعد از سال 2008 بود که تصمیممون بر این شد که بچه ها برگردن انگلیس و من تو همون میدلیس کار بکنم و به این طور تردیب به صلاح دو سه ماه یه بار بیام ببینمشون و یا همونطور گفتم بین کنترکت و بعضی موقع سه ماه بعضی موقع چهار ماه بیکار هستم که بیام اینجا پیش بچه ها هستم این 3-4 ماه. بعد موضوع از این قرار شد که من یه جایی که الان هستم توی ابوظبی یه کلینر گرفتم که بیاد خونه رو تمیز میکنه، به اصطلاح ظرفا رو میشوره، رختامو میشوره، لباسا رو اتو میکنه، بعد این کارهای خونه رو میاد صبح میکنه، بعدم که میره من عصری بر از سر کار میام، خب همه چی آماده است، تمیزه و دیگه برای خودم چیز. و دفعه پیش که اومده بود یه سری لباسای خودشم با لباسای من قاطی شسته بود و آویزون کرده بود از چیز که من با خانمم داشتم با اسکایپ حرف میزدم، یه دفعه به من میگفتش که این لباسای خانومه هست اینجا آویزونه، این چیه؟ من خودم راستش بخوای شوکه شدم، گفتم چرا این لباسای خودشو با لباسای من آویزون کرده و واقعا شوکه شدم و گفتم نه این لباس های هیچی نیست فلان، من سب کن ببینم چه لباس های چیز میکنی. من برحال لباس ها رو اونجا برداشتم، بعدش بهش توضیح دادم که ببین، یعنی این دیگه چیز کرد که نه تو الان با یه خانوم داری زندگی میکنی و من دیدم لباس هاشو. بعدش بهش توضیح دادم و گفتم ببین چیزی که دیدی این قضیه از این قراره، این کلینر اومده اینجا لباسای منو شسته، یه دو سه تا لباسای خودش هم با لباسای من قاطی شسته بود و این اینجا توی چیز آویزون کرده بود، موضوع از این قراره.
آیا شما نه سب کن آیا شما وقتی که ایشون گفتن اون لباس ها وسط لباس ها چه میکنه یه ذره جا به جا شدید و قطع شد اسکایپتون دوباره آمدید؟
من خودم شوکه شدم که چرا این لباساشو اومده بغل لباسای من آویزون کرد.
خب حالا از بس به شما علاقه داشته دستش به شما نمیرسیده، لباساتون رو به لباسا چسبونده دیگه، چی کار کنه؟ دستت چون نمیرسد به بادو دریاب کنیز بدبخی رو.
از این قضیه یه هفته بیشتر کمتر از یه هفته است که میگذره، من بلند شدم سریع خودم اومدم برگشتم انگلیس، گفتم ببین برم اونجا ببینم موضوع از چه قراره، این چونه اینجوری.
آخه اون خانم آمده خونه شما رو تمیز کنه، لباسای خودش هم آورده اونجا شسته بعد آویزون کرده.
بله گفتش که من تو خونه چیز ندارم، ماشین ندارم، شما که ماشین دارید ممکنه من لباسامو اینجا بندازم. من گفتم بنداز، ولی دیگه این فکر رو نمی کردم که این لباساشو میندازه تو ماشین، من فکر کردم ورداره با خودش ببره تو خونه خودش دیگه خودش بکنه، ولی این لباسا رو همونجا تو خونه منم انداخته که خوش بشه.
اومدم البته من میدونید اگر نه سب کنید من اگر سب کنید
نه تو اونجا دوست دختر داری یا دوست زن گرفتی یا دیگه هر شب و یکی هستی فلانی و فلانی، میگم ای بابا دیگه یه دونه لباس آویزون کردن که دیگه این حرفا رو نداره، دیگه هر شب ما دیگه داریم اونجا مثلا دوست دختر بازی میکنیم یا شب داریم خانم بازی میکنیم.
حالا شما که اینقدر آدم باهوش عاقلی هستی چرا همون موقع گفتی صبر کن؟ من اگه جای شما بودم بلافاصله تلفن اون خدمتکار رو میگرفتم میوردمش رو خط، میگفتم که امروز چی شده گزارش تو بده، اون همون موقع گزارش به خانم میداد که من امروز اومدم اینجا این کارو کردم با همون زبونش، من مسئله رو حل میکردی، چرا همون موقع حلش نکردی؟
نه اون موقع خب این چیزا به فکرم نرسید. این خدمتکار چینیه،
خب فرقی نمیکرد، به هر حال با همون زمانی که شما باش تته پته میکردین اونم میومد همون حرفا رو به خانم یه جوری میزه، یعنی خودتون آخه ببینید تو این گونه موارد باید چیزی رو سوال،
اگه باش حرفم بزنید یعنی همین جوری مستقیما که فیس تو فیس باش حرف بزنید چیزی زیاد حالیتون نمیشه. حالا اگه بخوایی با تلفن باش حرف بزنی اصلا نمیفهمه شما دارید چی میگید، چون چینی ها نمیم شما تو آمریکا فکر کنم
بله فراوون داریم، من فقط یه صدایی ازشون میشم، ولی لباسش هم اونه کوچولو باید باشه، لباس بلند که نبود که اونجا خانم بس خوک شده، چون اگر
لباس های کوچولو بوده. بعد اون خانم ما بند کرده که من تمام باید ایمیلاتو چک بکنم، تمام اسکایپتو چک بکنم، تمام چیز. خب ما اونجا حالا تو اسکایپ اومده، اسکایپ ما رو زد، آه این یه فیلیپینی هست اومده به تو میگه How are you daddy؟ میگه خب تو اسکایپ حالا یه نفر اومده و میگه How are you daddy؟ از صبح تا شب هزار نفر چیز اسکایپ میدن، مسیج اسکایپ میدن که How are you darling؟ How are you my love؟ I love you darling؟ این اسکایپ مسیج رو دیگه حالا چیزی یعنی از پشت اسکایپ ما داریم کارایی با هم دیگه میکنیم، من نمیدونم what is the problem. میگه نه تو اسکایپ هم تو رابطه، اسکایپ رابطه داری. میگه آقای همچین چیزی آقای امکان نداره تو اسکایپ تو با یه نفر رابطه داشته باشی. یعنی
نه تو اسکایپ رابطه نمیاد. نه ببینید احتمالا احتمالاً نه احتمالاً همسرتون میفرمان شمایی که تو اسکایپ با این آدم اینجوری حرف میزنید باید رابطه هم داشته باشید، ولی خب تو اسکایپ که معلومه با هم نیستید، ولی اگر دو نفر با هم دوستن ممکنه تو اسکایپ با هم حرف بزنن. حالا شما معتقدید که اونام چیزی نبوده، حالا واقعاً خودتون فکر میکنین همسرتون دنبال بهانه میگردن یا واقعاً اینا دلیل، اگر خود شما تو اتاق ایشون لباس مرد میدیدید تو یا مثلا یه کسی به ایشون
جان. من توی بحرین که ما بودیم 6 سال بودیم اونجا، ما اونجا یه نوکر مرد داشتیم و این نوکر در هفته چقدر سه بار در هفته می اومد و خانم منم کار نمی کرد دیگه، صبح تا شب تو خونه بود و این نوکرم خب صبح تا شب می اومد تو خونه کار می کرد، من صبح می رفتم سر کار عصر برمی گشتم و در این مدت 6 سال خب من یک بار هم اصلا مطرح نکردم که خانم مثلا این نوکره صبح تا شب میاد اینجا شماها با هم دیگه کاری میکنید، یعنی اصلا فکر من به اونجور چیزا نمیرسه که بگم شما با این نوکره چی کار میکنید، سه بار در هفته میاد اینجا و حالا البته خودت که کار نمیکنی ولی خب حالا حتما باید نوکرم داشته باشی برای سه بار در هفته که به اصطلاح حالا میخوایی دو تا لباس بندازی تو ماشین اونو باید نوکره بیاد بندازی تو ماشین.
اگر ایشون خانه‌دار
چرا؟ چون مغز من در اون شاخه کار نمیکنه. من مغزم خب میگم نوکر اومده که داره کارشو میکنه، ظرفا رو میشوره، تمیزکاری میکنه، میذاره میره دیگه، با خانوم کاری نداره. ولی الان خانوم ما که فهمیده ما یه کلینر آوردیم که خونه رو تمیز بکنه، از صبح تا شب فقط چیز شده که آره تو کلینر آوردی اونجا داری هر شب با این هستی داری به اصطلاح
حالا اونایی که حدسیاتشون
و اینجور چیزا. من حالا من نمیدونم این واقعا مغزش چجوری کار میکنه.
بله حالا من سوالم اینه که ببینید این که حالا این مطالب رو شما گفتید، البته مجبورم اینو خدمتتون عرض کنم که کمتر کسی این داستانا رو اینجوری باور میکنه، ولی اونو بذارید کنار. آیا واقعا شما فکر کنید اگر ایشون اطلاعات مربوط به تلفن شما، ایمیل شما، نمیدونم اسکایپ های شما اینا رو چک بکنن چیز دیگری درش پیدا نمیکنن، یعنی چیزی که واقعا جای گفتگو داشته باشه و معنادار باشه ایشون پیدا نخواهند کرد؟
نه دیگه، میگم اسکایپ من اومد گفت بذار من اسکایپ رو چک کنم، گفتم بیاد چک کن برای من چیزا. بعد خب یه چیز آورد، ها این دختره که اینجا تو اسکایپ به تو چیز کرده که دادی what are you doing.
نه اونو فهمیدم، ولی بیش از این چیزی از این قبیل دیگه توش هست؟ کسای دیگه هم هستن که شما رو
اسکایپ یکی از تو فیلیپینه باش با اسکایپ حرف میزنی، یکی فرض کن تو آمریکاست، یکی هستش تو فرض کن نیوزیلند، چیزهای مختلف هستش از کشورهای مختلف.
نه خانمهای در کشورهای مختلف شما باشون صحبت میکنید روی اسکایپ؟
بله ما چیز میکنن به ما چیه اینویتیشن میفرستن که ما میخواییم باهات حرف بزنیم، خب ما اینویتیشنش رو قبول میکنیم، یکم چاتینگ به اصطلاح چی میگن چاتینگ و چات لاین. و آره من بعضی موقع ها وقتی کار ندارم بعضی موقع با اینا چت میکنم.
خب حالا نمیدونم، حالا فکر میکنید همسرتون با شناختی که از ایشون دارید میتونن بپذیرن که شوهرشون یه جای دیگه با خانوما از کشورهای مختلف چت کنن، نمیدونم شما فکر کنین ایشون قبولی همچی چیزی براشون از معنا داره. دوم که آیا ایشون خبر داشتن که شما این کار میکنید؟ قبلا بهشون گفته بودید که من اینجا وقتی بیکارم این کارو میکنم، یا اینکه بعد از این ماجرای لباس خدمتکار این موضوع مطرح شده؟
نه، این بعد از این همین ماجرایی که این لباس خدمتکار رو دیده، الان دیگه خیلی حساس شده به این که من با چه کسایی تماس میگیرم. یعنی این تلفن منو گرفت، تمام چیزای شماره تلفن‌های منو چک کرده که حالا ببینم چه کسی شماره تلفن.
خب همین هم بود که من از استادی پرسیدم آیا واقعا اگر ایشون همه اینا رو چک کنن از توش چیز بوداری معنیداری پیدا میشه یا نه؟ معنی نمیشه که. خب آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باید، ولی اگر خب شما تلفن ها بود مدتش طولانی بود، خب همه را به شک میاندازه که خب چه خبر است، چون فقط ممکنه موضوع در حد تلفن نباشه. و بعدم گفتم اگر شما قبلا فرموده بودید که من بیکارم میشتم با این آدم ها حرف میزنم، میشونم در جریان بود، خودش هم حتی مواردشو دیده بود، اونم حالا تازه چه نوع حرفی، بله، ولی اگر یه خانمی نمیدونم در این ور دنیا اون خانم اون ور دنیا، شمایی که تو کار نفتی تو چاهی تو پیدا میکنن و عرض کنم میان سراغتون و حتما فکر میکنن خبریست، چون فکر کنن شما از اون میلیاردرا هستید که اگر بتونن شما رو به تور بزنن، مثل خانم که به تور زده تو خونه نشسته هیچ کاری نمیکنه، اوضاعشون خوب میشه دیگه. ولی آخه حالا خانم اتباه باید شما رو تحویل همون کلفته بده دیگه، چی کار کنه دیگه؟ بس فکر نمی کنم.
من هم یکی از سوالایی که برای من خیلی تو این 6 سالی که این انگلیس بوده، یه سوالی که من برای دائما خواستم ازش شروع بکنم که چرا نمیری یه کار پارت تایم، اقلا یه کار پارت تایم بگیر که از خونه برو بیرون، یکم با به اصطلاح مردم معاشرت بکن، برو. این فقط کارش اینه که از صبح میره چیز ورزشگاه به اصطلاح باشگاه بدنسازی، بعد چقدر نزدیک 4 ساعت 5 ساعت تو باشگاه بدنسازی بدن میسازه و نمیدونم اون دیگه اونجا چی کارا میکنه. البته الان که این چون با این تحقیقی که این الان داره این سوال رو از من میکنه، الان من خودم منم به شک انداخته که واقعا طرف خودش باید اون کاره باشه که فکر بکنه که آره شوهر من داره این کارا رو میکنه. و منم بهش گفتم، گفتم من تا حالا یه همچین چیزی به فکر من اصلا نرسیده که مثلا ازت بپرسم خانم فرض کن روزی 4 ساعت یا 5 ساعت یا بعضی موقع حتی 7 8 ساعت توی باشگاه میری، خب چی کار میکنی توی باشگاه؟ من نمیدونم چرا این باشگاه بدنسازی تا چه حدی میخوای بدن بسازی که
نه، میخوان ایشون اینقدر قوی بشن که شما اون کلفته رو با یه ضربه نقش برزبی کنه. بدنسازی نیست، گردن کلوف شدنه، شما کجای کاری؟ حالا به هر حال من فکر میکنم با حرفای
حالا به هیچ وجه من چند بارم چیز کردم که بابا پاشو بریم با هم دیگه بریم اینجا جاب سنتر هست، بریم ببینیم اینجا یه کار پارت تایم دیگه، فرضون یه سکرتری که دیگه چیزی نیستش که کار سکرتری هم خیلی آسونه، میری صبح تا شب اونجا وقت میشینی یه دو سه تا چیز تایپ میکنی یا دو تا تلفن جواب میدی بعد میای خونه. میگه نه 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 خسته میشم اصلا، من نمیتونم صبح زود بلند بشم.
خب ایشون هم حالا بهشون حالا من یه پیشنهاد دارم
که شما میفرمایید درست میگید، این دیگه یه زندگی راحت گیر آورده تو خونه نشسته برای خودش دیگه بدون قل و قش و بدون چیز، فقط صبح تا شب بره باشگاه بدنسازی و یکم بره شهر رو بگرده و بعدم که بهش میگی کار بکن ناراحت میشه، شروع میکنه در بدنش به لرزیدن و میگه آی من صبح چجوری ساعت 8 از خواب بیدار بشم، بعد بلنشم حاضر بشم برم سر کار.
نه بذاریتشون پای اسکایپ با آدم ها حرف بزنن، ایشون هم مثل بقیه خانم هایی که از سراسر جان با شما حرف بزنن بیکار هم، ولی واضح باشید دفعه با اسم عوضی به شما زنگ نزنن کار دستتون بدن. به هر حال دوتایی استعدادتون خوبه، به هر حال
حالا شما خوب بهانه پیدا کردی بیا برو سر کار. ایشون میخواد شما رو سر کار بذاره، شما میخواد ایشون رو سر کار بذارید، کجای کار؟ حالا با هم صحبت کنیم.
واقعا من تو الان دیگه چون من خودم میگم اصلا تو این خطا نیستم، نبودم قبلا، ولی الان
آخه خانوما دارن شما رو میارن، آخه خانوما دارن میارن شما رو به خط. توطئه جهانی است. از کجا فرمودید؟ فیلیپین و نیوزیلند و نمیدونم عرض کنم از حتما روس و ایران، چون اونجا هم روس هم دنبال این کارا هستن. به هر حال شما رو هدف قرار دادن.
چینی‌ها،
روسیا. بله ببینید شما سابقه رو دارید. همه به شما هجوم آوردن، اینه که خانم میخوان شما رو تحویل اونا بدن دیگه. یکیشون هم که خودشو به شما رسونده، لباساشو چسبونده به لباسای شما. انشاءالله بدنا به هم نچسبه. حالا به هر حال با هم صحبت کنیم، اگر خواستید یه وقت دیگه بیاید با هم صحبت کنیم. چون خوشحالم لطف کردید تلفن کردی تو با هم گفتگو کنید، واقعا ببینید چه میکنید. شما چون دو نفری زبون همدیگر رو میفهمید و به هر حال سابقه دارید، امیدوارم به یه جایی برسید که هر دو تاتون آنچه خیر و صلاح و مصلحت و منفعتونه واقعاً مهمتر بچه ها انجام بدید. ولی چون من به پیام ها رسیدم و دوستان دیگه از رو خط هستن، حالا یه وقت دیگه باز بیشتر صحبت کنم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
داش من فقط می‌خواستم اگه ممکنه شما با خانم الان
بذارید یه وقت دیگه، چون الان ایشون هم صحبت‌های شما رو شنیدن، منم شنیدم، بذارید یه وقت دیگه اگر خواستید دو تایید روی خط بیاد با کمال بیاد. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، ممنونم.
منم خیلی خوشحال شدم.
لطف و محبت موفق باشید، ولی مواظب باشید دفعه دیگه لباساتون رو اول چک کنید با لباسای دیگه قاطی نشده باشه. حالا لباسای روش فال نداره، لباسای زیر خطرناک. روزتون بخیر. نه اونو با خودش برده بوده. روزتون بخیر. قربان شما. شنگون عشمند با ما باشید.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیوه اولده.
اواکی مگو، تا انزاگه غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میابود.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چن گفتی؟
949-768-0122.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدنینگ را همزمان انجام انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292، 310 843 9292.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
من میخواستم از شما یه نظری بپرسم، چون حدود 1.5 سال با یه آقای ازدواج کردم که ایشون از ایران اومدن با ویزای کیوان.
شما خودتون چه مدتی امریکا بودید؟
من خودم 25 سال امریکا هستم.
ایشون چند سالشونه؟ شما چند سالتونه؟
ایشون الان 51 سالشونه، من 48 سالمه.
هیچ کدوم از شما قبلا ازدواجی داشتی؟
بله، هر دو ما ازدواج کردیم. ایشون یه پسر از ازدواج آزیشون دارن.
چند ساله؟
بچه نده. بچهشون 18 سالشونه.
کجا هست اون پسر؟
حقیقتش با ما الان زندگی میکنه. ایشون را هم با ویزای K2 آوردن.
خب نه، به من بگید ایشون با آمدن امریکا برای چی؟
حقیقتش اولش به من گفتن بخاطر
یه ذره بلندتر صحبت کنین، صداتون آهسته است عزیز.
خواهش میکنم. اولش به من گفتن که به خاطر من اومدن و ولی و قرارم نبود که اولش قرار بود تنها بیان، ولی بعد چیزی که اتفاق افتاد، الان من حقیقت سوالی که دارم اینه که اینا ها 1.5 سال اونجاست و نه کار میکنه و یک حالت چیزی دارد ایران که فکر میکنه چون ایشون مهندسه باید حتما بره سر کار مهندسی و من احساس میکنم خیلی با من رو راست نبودن راجع به همه مسائل و من حقیقتش که اینجا الان گیر کردم. میخوام بدونم که
شما ایشون رو از کجا میشناسید؟
حقیقتش ایشون از زمان قدیم من میشناختم. من قبل از اینکه ایشون رو بیارم با شما صحبت کردم، البته حدود 1.5 سال پیش میشه. با توجه به سوالایی که از من پرسیدین، گفتیم که ضرری نداره که ایشون بیان، با توجه به اطلاعاتی که از من پرسیدین و من بهتون دادم. الان از اون موقع حدود 1.5 سال.
ولی ایشون قرار بوده وقتی که می آمدن، شمایی که با تردید همراه بودید، یا اگر این گونه که شما می فرمایید که من یادم نیست بودم زرنر، یعنی بیا ثابت کنه که فوق العاده با منفعته، نه اینکه بیاد اینجا نگاهی غلط داشته باشه یا راهی غلط و یا توی مدت کاری نکنن. وقت توی مدت با شما زندگی میکنن؟
بله.
خودشون و پسرشون؟
بله.
شما اتاق خالی دیگه داری؟
متاسفانه هر دو تا شو اوکیپای کردم.
ای بابا والا ما یه چند نفر دیگه هم براتون میفرستاد بابا شما. چا خانم به این خوبی همینجوری من نمیدونم والا بعد امروز یا همه منو سر کار گذاشتن مثل آقای دکتر یارم نوبت شما شده. من نمیدونم شما آدمای به این ساده از کجا دوربر من پیدا نمیشی.
آقای دکتر این یک شرایطی پیش اومده که نمیدونم خودم توش موندم به خاطر اینکه I know what is right what is wrong.
تمومش کنید بدون اینکه من بگید وقتی که right و wrong آدم میدونه اینجا یه تیغه اونجا هیچی نیست آدم پاشو میزنه رو تیغ.
ببینید مثل همون صحبت که این آقای قبلی کردن آقای دکتر قبلی گفتن از روی احساس دلسوزیه و من فکر کنم آدمایی که تیک ادوانتج میکنن از آدمایی مثل ما با همون احساس و اموشن و اینا بازی میکنن. یعنی
نه بازی نمیکنن. ببینید عزیز من تو سی دی ها موردم گفتم آدم بدهکار در به در دنبال طلبکار میدوه. خب طلبکار هم وقتی بدهکار اومده در خونهش خب دیگه کلکش کنده است دیگه. قاطبا قرار بوده طلبکار دنبال بدهکار بری نه بدهکار دنبال طلبکار. برای من حرف بد میزنم و حرف بد نمیخوام آره به شما بزنم و هیچی بدش بده. وقتی که آدم حاضر سواری بده سوارکار پیدا میشه.
درسته ولی من اصلا اینجوری فکر نمی کردم که یک همچین و جالبیش اینجا که خودشون اصلا احساس نمی کنن که مثلا واقعا احساسی که الان حرفی که شما دارین می زنین رو منم حس می کنم ولی خودشون حس نمی کنه.
خب نباید بکنه ولی چی بکنه؟
مثلا حس نمی کنن که اومدن اینجا مثلا من در مورگیج و خونه رو میدم همه این چیزا رو میدم he doesn't feel it که این درست نیست. بعد اگر که پراید خودشون هم باشه باید یک پارتیسیپیت بکنن. حالا اصلا اون مشکل
نه اصلا کنید نه چطور من حس بکنم عزیز مادام که شما دارید یه پولی به من میدید من باید حس کنم شما دارید به من پول میدید. خب میگیرم.
مشکل بزرگتر اینه که ایشون الان توی یک سال این که رفته اولیش که من بهشون گفتم که بدین کلاس زبان نرفتم گفتم هر جوی شده اصلا مهم پولش نیست ولی هر کاری که به شما بدن بدین یک کاری بگیرین که نرفتن. بعد الان یه حالتی پیش اومده که حرمت بین ما از بین رفته. من اصلا اینگه به ایشون اعتماد ندارم. یعنی اون احساسی که باعث شد من ایشون رو بیارم و قبول بکنم که ایشون از صرف یا حتی منزی میخواد شروع بکنه الان از بین کاملا رفته و از همه چیز من نمیدونم این آقا فکر میکنم موافق و پرسنالیتی داره در این که یک لحظه یه جوری صحبت میکنه مثل این که ما مثلا دشمن هستیم و اصلا حق نمیخواد که مشکل رو حل بکنه از یک طرف دیگه یه جوری حرف میزنه like nothing happened. یعنی از یک روز یا یک ساعتش به یک ساعت دیگه خیلی شفت میکنه. یعنی اصلا من تعجب میکنم میگم آیا این همون آدمه؟ چطوری ممکنه که این اصلا نفهمه what is the problem here؟ ما مشکل داریم. بعد من ازشون خیلی وقت خواستم که اقلا پسرشون از پیش ما برن چون دیگه الان 18 سال 19 ساله شدن این دسام دیگه میشه 19 ساله که ما ببینیم ما واقعا مشکلات سر خودمونه یا چی جوریه. یعنی یک چند دیگه هم من بدم به این زندگی چون از اولش هیچ وقت ما تنها نبودیم و اصلا مثل این که حرفای من از این گوش میشنم از اون گوش در میره اصلا من خودم حقیقتش موندم که چی کار کنم مثل این که نمیشنوه یا اهمیت نمیده یا این
آخه مثلا من تعجب از شما میکنم. من به شما بگم که خانم لطفاً اون مثلا لیوان من به من بدی شما اصلا اهمیت ندید یا جواب ندید به رو خودتون نرید من با چه نتیجه ای بگیرم؟
نمیدونم.
نتیجه چون نمیدونم؟
نه شما
معلومه. نه معلومه که شما چی مرز که اون آدم صرف نمی کنه من به رو خودش نمیدونم.
آها همین منم همین فکر میکنم.
خب تموم شد
این به صرفش نیست خب برو خالیده ولی من باید آخه الان در این شرایط چه کار کنم؟
آی سی نه اینو نمیدونستم دیگه. یعنی اگه شما نمیدونید شما قنداق منداقی دوربر تونست به خودتون بپیچید که موقع دستشویی خرابکاری نکنید.
نه ببینید آقای
دکتر، نه چی ببینم، من اصلا نمیخوام ببینم قربونتون. من دیگه قرار باشه مطالبی به این آشکاری هم دیگه آدم نخونه نتیجه گیری درست بکنه، دیگه چی باقی میمونه عزیز؟ آقا من برگردم بگم یه کسی اومده حال طلبکار داره، به حرفای من هم اهمیت
نیست. ایشون الان یه مسئله که هست اینه که به خاطر اینکه وقتی میخواستن بیان من افیدیویت سپورت دادم، الان من نمیدونم که واقعا با اون قضیه من
چه پبای وکیل صحبت کنین. به شما میگم
خب این کارو من کردم، ولی میخواستم با شما یه دور دیگه
تو نه با من وکیل نیستم. ببینید نه این بازی رو که اونا سرتون در میاره اصلا با من در نیست. شما با من سوال حقوقی دارید میگم از وکیل برسید، وکیل بهتون گفته با من دیگه بچون
سوال حقوقی ما از وکیل برسید.
خاله خب پس منم حرفم این است، وکیل به شما گفته چی؟
که باید اقدام بکنم برای این که هم برای جدایی هم برای این که از نظر قانونی به اصطلاح با اینا دیل بکنم.
خب اگر به ایشون بگید به گونه ای که شما با من برخورد میکنید، پاسخ میدید، رفتار میکنید، فکر میکنم ما نمیتونیم با هم زندگی کنیم، فکر کنیم پاسخ ایشون به شما چیه؟ یا ای گفتید به ایشون، شما به شما چی گفت؟
میگه که تو نمیخوای با من زندگی کنی؟ یعنی چی؟ آخر چه شما شرایطو برای من جوری کردین که من اگه نمیخواستم با شما زندگی بکنم ممکن میگی برای چی شما رو آوردم از ایران؟ مثلا چرا من این همه آدم گوچر باید بدن؟ میگه که نه تو اگه میخواستی زندگی بکنی این بهانه ها رو نمی آوردی. من حالا از ایران اومدم باید چند تا طول میکشه تا فهمیدم خیلی شما اگه از ایران اومدی باید یه مقدار پول می آوردی، کسی که از پول نداره مجبور نیست بیاد آمریکا. و من فکر میکنم بیشتر از حد خودم، بیشتر از حد یه زنم انجام دادم توی این مدت یک سال و نیم. باید he doesn't see it that way.
من به شما $10 دادم، بعد $20 دادم، بعد $30 دادم، شما هیچی ندید. من میگم من به شما مثلا 10 و 20 و 20 مثلا $50 دادم، شما میگید نه من فکر نمی کنم، نه $50 نمیشه. میگم $10 دادم، میگی آره. $20 دارم، آره. $20 دیگه دادم، آره. جمع میشه 50، که من اینجوری نمیبینم. شما ممکنه من بگید این چه جور گفتگویه؟
برای همین سوال کردم که ایشون به نظرم میرسه که مالتیپل پرسونالیتی
داره. اصلا
نه
شما دیوونه اید، چون کاملا هم عقلش سر جاش، بسیار آدم فهمیده و خوبی هم هست.
خب من چرا دیوونم؟
والا این ضربه های مغزی آخه عزیز من، ما یا ببینید قربونتون آدم یا درگیر. من شما به من یه چیزی بگید، بگید من از رنگ آبی خوشم میاد، میگم بسیار، ولی گفتید علت که از آبی خوشم میاد به خاطر این که پولها رو سبز گذاشتن، من از این که پولها سبزن و آبی ها ناراحت میشن فکر میکنم آبی رنگ بهتره. اون موقع من فهم شما دیوونه. آدم وقتی که یه چیزی همین جوری میگه آدم میتونه ازش بفهمه، بگه خب نظرشی. من برگردم بگم عاشق اینم، بگم چرا عاشقش هستی؟ بگه اینقدر کتک میزنه، فوش میده، بعد به مادرم هم زده. بعد من میگم چرا؟ میگید از اونجا من فهمیدم قدر محبت مادری چه. خب نه من عرفم ارزم یه چیز دیگه است عزیز، شما با ایشون یه بحثی میکنید بعد اصلا مهم نیست جواب چیه، مهم نیست که این حرف با واقعیت میخونه یا نه، مهم نیست که حرف جواب سوال شماست، مهم نیست عاقلانه است، واقع بینانه است، انسانیه، اخلاقیه، عادلانه است، منصفانه است، بعد میمونی در مقابلش. ایشون برمیگره به شما میگه تو اگر میخواستی زندگی کنی. آدم من میخواستم زندگی کنم با یه شرایطی که اسمش زندگیه، این که شما 5-6 سال اینجا بمونید چی کار بکنی؟ چی قراره؟ آدم ها میان سکا خانم، آدمایی هستن که من میشناسم از فرودگاه وارد شدن در شهر لس آنجلس، اول گفتن بریم مغازه‌ای که قرار ما با هم کار بکنیم ببینیم بعد بریم خونه، فردا صبح سر کار بودن. اگر اینی که من 5-6 سال بمونم با چی آشنا بشم؟ بعدم زندگی شما به ایشون گفتید برو زبان بخون، این که دیگه بدیهیه. مگر آدم ایشون من میتونن اینجا نقش مهندس رو بازی کنن بی زبان؟ زبان که ایشون باید بخونن، توی محیط هم هستن، فرصتهایی براشون پیدا میشه، ایشون باید فکری غیر از خوندن مثلا زبان در آغاز نمیداشتن.
و این چیزی نبوده که توصیه درست یا غلط شما باشه. این مثل این که آدم به یک کسی بگه آقا یه غذایی بخور و الا میمیری، برو بخواب، برای که نخوابیدی. بعد اون آدم یه جوری به آدم نگاه کنه که ما قرار نیست غذا بخوریم، ما قرار نیست بخوابیم. من اینو نمیفهمم عزیز. من نمیدونم شما چرا تو بحث و گفتگوهاتون یه مسیری طی نمی‌کنی که نتیجه‌ای بشه گرفت. و اگر قرار بازی باشه که تو حرفای خودت بزن، منم یه چیز میگن بهش میگن دیسترکتینگ. دیسترکتینگ یعنی پرت و پلا. مثالی هم که من میشه میزنم اینه که من به شما میگم چرا دیر اومدی، میگی تو اول برو دماغ تو عمل کن بعد حرف بزن. یعنی هیچ ارتباطی به موضوع نداره. معلومه بحث به هم میرسه دیگه. جواب دیر اومدن منم شما ندادی. توی چهار نوع دیسفانکشنال کامیونیکیشن یکیش دیسترکتینگه، دومی، سومیش کامپیوتینگه که ایشون میگن. کامپیوتینگ یعنی حرفای درست دارن. ما برای زندگی آمدیم، ما میدانیم چه باید بکنیم، انسان باید بداند چه کنه. خب هر چیزی یه دورانی داره، یه مدتی طول میکشه تا همه چیز درست بشه. همه این حرفا درسته ولی همش غلط و دروغه، برای اینکه اینا بازیاییست که آدم ها تو کانورسیشن رو گفتگو میکنن. من کسی نیستم که کسی بتونه درگیر کامپیوتینگ بشه برای من حرفای حسابی بزنه که بیمعنیه. به همجاز که حتی گفتم من غلط مفید میگم ولی درست بیفایده نمیگم. شما الان گفتگوهایی که من کردی دقیقا گفتگوه شما عزیز، یکی هست کامپیوتینگ یعنی حسابگرانه بدون محتوا و معنی، یکی از دیسترکتینگ یعنی پرت و پلا. این دو نوع کامیونیکیشن است که میشناسیم، دو نوع شناخته شده اش که بیشتر مردم باش آشنا هستن. پلیکیتینگ یعنی هرچی تو بخوای عزیزم من هیچی نیستم، یکیش هم بلیمینگ تقصیر توئه. اون دو نوع خیلی آشکار، این دو نوعش خیلی فریبکارانه است. و تو صحبت های آقای دکتر و شما دقیقاً من اینو تو گفتگوها میبینم، کاملا یه حرفای درست گفتم. ما برای زندگی آمدیم، این چه ارتباطی داره به این که من بدون میگم برو کار بکن یا برو زبان بخون؟ یا تو نگفتی که فرزندت هم با خودت میاری؟ خب فرزند منم اینجا هست، شاخت میزنیم. بحث گاو و شاخ نبود. حالا اون چی کارش میکردم؟ حالا اون من چی کار کرده؟ تو این ناراحتی مشکل توی؟ خب ای بابا اصلا ببینید عزیز، این نوع گفتگوها وقتی آدم درگیرش میشه باید بدونه درگیر یه چیزی شده که توش نه صمیمیته، نه صداقته، نه دوستیه، نه رعایت یه حداقل اصول انسانی و اخلاقیه. یه حرف فقط، یه های و هویه، یه بگو مگوه. بعدش هم غالبا دوستان از راه میرسن میگن یه صلوات بفرستی تا همدیگر ببوسی تا آشتی کنی تو. اینا اول زندگی هست و اونم دکون اوناست. تو مرتب فرس و بازی همونه. به نظر من با هم بشنید سریع و مشخص حرفاتون رو ایدلتون مقاد بزنید. ایشونم باید بدونه حداقل نصف این بار رو هرچه هست باید بکشه تو هر زمینه ایش. شما هر جور دلتون مقاد عمل کنید تو اقدام کنید، ولی خودتون رو از پا در نیارید عزیز. اینا نمیخوام اذیتتون کنم، اینا ناشی از عمق جدایی و تنهایی ما و خالی بودن ما و متاسفانه پایین بودن و حرمت نفس که اجازه میدیم بقیه از موضوع بی خودی سوء استفاده کنه، بعدم به اونا آسیب میخوره. من نمیدونم ایشون رو، من نمیشناسم ایشون رو، من نمیفهمم ایشون رو. شما که دارید میگید برای من اگر چنینه کاملا مطلب روشن و آشکار. یه بازی شما درگیر شدید که اصلا شما بلد نیستی، که من شما رو مثلا بکشم به یه بازی که اصلا ببین بازی چیه. هر وقت بردن میگن بردیم، هر وقتم که باختن میگن باز بردیم. ما هم نشستیم میگیم خب حتما راست میگن که بردن دیگه. با آخر کار میگیم ما مثل که همه جوره میبازیم. اون دفعه 4 آورد برد، حالا ما 4 آوردیم باختیم، میگیم اون دفعه تو 4 آوردی بردی، ما این دفعه 4 آوردیم باختیم. میگه بار اولش بردن، بار دومش باختنه. میگه خب دفعه بعد 6 میاره، ما دیگه نمیاریم، باز ما میبازیم. باز میگیم چی شد؟ میگه خب نیبردی. خب پس اینم اینجوری شد.
قاعده بازی رو وسط بازی عوض میکنن عزیز. یه ذره به خودتون بیاد، یه کمی هم اون لغت احساس و اینا رو بیاد. این مثل من که اصلا قبول ندارم، ندی احساس قرار ناشی از علم و عقل و واقعیت باشه. احساس یه ناشی از علم و عقل و واقعیت نیست، احساس نیست، بیماری و گرفتاری است، مثل افسردگی، مثل استراب، مثل خشم، مثل حسادت، برای که با علم و عقل و واقعیت و اصول اخلاقی انسانی ارتباط نداره. بنابراین اون احساس ها هم بذارید کنار، با کسی هم مشورت کنید. امید من این است که مسئله رو بتونین حل کنین. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، خیلی ممنون شما جواب منو دادین.
مرسی
از ازتون متشکرم. خیلی ممنون از وقتتون.
روز بخیر عزیز. شنگ و نجمن با ما باشین.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال. رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه. با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در اروپا. شنبه 20 جون روم، یک شنبه 21 جون دوسلدورف، سه شنبه و چهار شنبه 23 و 24 جون استکهلم، پنج شنبه 25 جون استاوانگر، جمعه 26 جون اسلو، شنبه و یک شنبه 27 و 28 جون لندن. هر روز دو کنفرانس برگزار می شود و کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
بله، این روزها همه به فکر تکمیل اسناد مالیاتی آخر سال خود هستند. مهم این نیست که چقدر درآمد داشته اید، مهم اینه که چقدر از درآمدتون برای خودتون باقی میمونه. اینجاست که تجربه و راهکارهای حمید فروتن CPA CGMA مورد استفاده شما قرار میگیرد. حمید فروتن با استناد قوانین موجود بازپرداخت مالیاتی یا تکس ریترن شما را به حد اکثر میرساند، یعنی پول کمتر در جیب IRS و پول بیشتر در جیب شما. حمید فروتن CPA CGMA 55599 MyCPA. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده‌ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیزی مالی، آدیت، مالیاتی، حسابداری و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99 MyCPA 855-996-9272.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز بفرمایید.
حالتون خوب آقای دکتر؟
من خوب خوب بفرمایید.
قربونتون بشم. آقای دکتر من 31 سالمه، تقریبا بیشتر از 6 سال که آمریکا هستم و دانشجوی سال آخر پی‌اچ‌دی هستم. سوال من در مورد تست MMPI هست که آیا منیک دیپرشن رو تست MMPI نشون میده یا نه؟
بله نشون میده عزیز، برای اینکه علاوه بر اختلالات شخصیتی معمولاً به شما نشون میده حالت افسردگی رو جدا یا شیدایی یا سرخوشی رو یا ترکیب اونا رو عزیز، برای که مهم اینه که چگونه ارزیابی میکنن و گزارشی که میاد اونا معمولاً شاملشه. تست دیگه هم از MMCI اونم همین کار رو میکنه، یعنی وقتی چارتش رو میزنه بیرون کاملاً نشون میده که چه خبر است. حالا چرا این موضوع براتون مطرحه و موضوع چی عزیز؟
من راستش به سیدی افسردگی شما گوش دادم و به نظرم اومد که من دیپرشن ندارم، ولی میخواستم مطمئن بشم چون تست MMPI هم دادم و جوابش من یک دیپرشن رو نداشت، میخواستم مطمئن شم که
چی آمده بود عزیز توی تستتون. یعنی
جوابش اینه که دیپرشن و OCD.
خب پس ببینید عزیز، حالت منیک یا شیدایی سرخوشی با چند چیز مخلوط میشه. یک، آدمایی که برخی از اوقات بسیار پر انرژی هن. ولی همچنان در حالی که انرژی بسیار دارن فرمون و ترمز هم دارن و بنابراین شما با یه آدمی روبرو هستید که کاملا میتونه بیسته، میتونه متوقف باشه، میتونه یه شنبه و یک شنبه راحت و آسوده استراحت کنه یا هر وقت که دلش میخواد. دوم، آدمایی که حالت هایپر اکتیویتی دارن، بیش فعالیتی دارن، به نظر میاد که حالت منیک و شیدایی سرخوشیه در حالی که نیست. شما با یه آدمی روبرو هستید که بیش فعالیتی داره و اصلا نوع دیگری از آسیب مغزی است که رو به اینجا رسونه. سوم، ممکنه استراب یا بیقراری باشه، یعنی حالی که من دارم به نظر یه عده‌ای بیاد که من حالت منیک رو دارم در حالی که من انگشستم، یعنی من استراب رو دارم یا زیر استرس هستم. بنابراین اگر اون تست به شما گرایش های استراب و افسردگی رو نشون داده یا اشاره کردی فکر کنم وسواس اگر اشتباه نکنم، احتمالا ماجرای شما اونقدر منیک نیست عزیز، یعنی شما حالت بایپولار و دو قطبی رو که افسردگی و شیدایی سرخوشی رو ندارید، یا اینقدر خفیفه که به هر حال تست جوابای شما رو که برخی از اوقات تفسیر و تعبیرش با مجموعه دیگر پرسش ها میبردتون به سمت منیک رو رد کرده و براش استراب رو گذاشته. من بارها با تشخیصای غلط از این قبیل روبرو شدم که فردی اومده گفته منیک دیپرشن دارم، واقعا بعد از 10-15 دقیقه من متوجه شدم که استراب و افسردگی داره. برای اینکه استراب و افسردگی از اونجایی که دروی یه سکه هستن، مایه های مرتبط به هم دارن، برخی از اوقات داروهایی که یکی رو معالجه میکنه دومی رو معالجه میکنه. حتی در کودکان وقتی استراب دارن داروی ضد افسردگی، وقتی افسردگی دارن داروی ضد استراب میزنن، برای که ریشه اونه. یعنی این دوتا اینقدر به هم نزدیکن و کار معالجه ساده است و بیماری عمیق و سنگین نیست. من ترجیح میدم افسردگی و استراب داشته باشم تا افسردگی و حالت شیدایی سرخوشی، چون شیدایی سرخوشی آسیب سنگین تر مغز، معالجه مشکل تره، داروها به هر حال در حالی که یکی رو تخفیف میده ممکنه موجب تشدید و یا مشکلات دیگر بشه و کار معالجه مشکل غالب اوقات هم ادامه داره و یا هر زمان که تعادل زندگی من به هم بخوره یا زمینه هایی برای هر کدوم از این گرفتاری ها پیدا بشه دو مرتبه خودش رو ظاهر میکنه، در حالی که افسردگی و استراب رو میشه ریشه کن کرد و از شرش خلاص شد. بنابراین با توجه به آنچه که راجع به MMPI میفرمایید، شاید شما واقعا چیزی به اسم شیدایی و سرخوشی ندید. حالا به من بگید چه علائمی رو شما خودتون به این میدید و ضمن من فکر کنم 12 یا 14 یا 16 تا علامت رو تو سیدی افسردگی میارم که اینا علامت حالت منیکه. شما چند تایی از اونها رو داشتید عزیز؟
نه کمتر از نصفش بود و واقعیتش اینه که من علامت هم زدم کد مابدش. یکی نداشتن تمرکز
هست. خب اون خیلی مرتبط به اون به حالت منیک میتونه نباشه عزیز، برای که چیزای دیگه خیلی قوی تر از منیک اون رو بوجب میشن. اتفاقا برخی از اوقات حالت های منیک توجه و تمرکز آدم ها رو افزایش هم میده، یا در یه مراحلی یا درباره موضوعی اصلا به هیچ وجه مشکل اونا توجه و تمرکز attention و concentration نیست. اوکی دوم
این که حالت بیقراری و این که مثلا عقب موندن و این که مثلا وقت ندارم.
نه اون که بیشتر استراب و استرس هست.
و یکی دیگه این که حساسیت بیش از حد نسبت به انتقاد. بله اینام هست.
خب اینا همه استراب عزیز، اینا هیچ ارتباطی ببینید نه تفاوت اینجاست. حالت آدمی که منی که به دلیل اینکه در آسمان هاست و میدونه این هواپیما یا بالونی که در اونجا هست اگر یه چیز کوچیکی هم بهش بخوره سقوطش رو موجب میشه، نسبت به قضاوت و نظر و انتقاد و اعتراض مردم حساسه، برای که مسئله مرگ و زندگیه براش. در حالی که من میتونم یه دختر مضطرب یا یه پسر مضطربی باشم، قضاوت و مردم اذیتم کنه، ولی این قضاوت مردم به میخوره، خوشحالم نمیکنه، غمگینم میکنه، ولی منو منفجر نمیکنه. به همین جهت هست که اون وقتی که یعنی اون حالت قضاوت و نظر، اون چیزی که جزو اجزای حالتهای منی که به خاطر توهمی است که دارم، قدرتی است که در خودم حس میکنم، بلند پروازی که دارم، جهانی رو که زیبا میبینم، همه چیز رو که خوب میدونم، یه لباس سفید پوشتم، حالا شما یه لکه بدی روش میبینید که کاملا آشکاره، من اذیت میکنه. و الا یه لباس تیره، حالا یه جایش هم لک داره، ای بسا خیلی عام نبینن یا اصلا کسی نبینه، یا اگرم ببینن اهمیتی نداشته باشه، ولی این با لباس سفید فرق میکنه. حرفایی که به من میزنید نشون دهنده این است که موضوع منیک برای شما مطرح نبوده عزیز، یعنی اون تست دقیق داره به شما نشون میده که افسردگی استراب وسواس، حتی همین گیر دادن شما به منیک هم به خاطر وسواس است.
دقیقاً من
خودم
هم فکر میکنم، یعنی اطرافیانم هم بهم گفتن که خیلی رو خودت وسواس پیدا کردی. بعد آقای دکتر یه چیزی که منو مثلا خیلی اذیت میکنه این هستش که الان یه مدت خیلی زیادی هم هستش که بعض وقتا از دم غروب به بعد تا مثلا ساعت 10 شب، چون من جایم که هستم آب و هوا سرد میدوست هستم، حال خیلی خوبی ندارم، یا میشه گفت هم بیقرارم، مثلا نمیتونم بشینم اون ساعت درس بخونم، ولی مثلا از ساعت 10 شب بعد دوباره حالم خوب میشه، ولی دقیقا مثلا بین همیشه هم بین 7 شب تا 10 شب اون موقع هستش. البته هر روز نیست، ولی بیشتر روزا این حالت میشم. مثلا روزا حالم خیلی خوبه، نظر افسردگی و اینا واقعا روزای همچین حالتی رو ندارم، ولی اون ساعت حالم خیلی بده.
میتونه چند تا دلیل داشته باشه. دلیل اول میتونه این باشه که شما شبها تو خونتون خیلی آرامش نبوده. یعنی پدر و مادر، خب پدر و مادر بودن، پدر و مادر خوبی هم بودن، ولی شبها که میمدن به خاطر برخورداشون با خودشون یا شماها با اونا، ای خواهر و برادری دارید و بقیه مسئله بوده، بنابراین اصولا شب و غروب برای شما مسئله است. دوم، احتمال داره تو زندگیتون غروب و شب حوادثی اتفاق افتاده که به خاطر شب بوده یا تاریکی بوده یا هر چیزی از این قبیل، یا تصوراتی که شما رو نسبت به اون حساس. احتمال دیگه وجود داره شما صبحا در ایران مسئله داشتید که به مدرسه برید و الان ساعت 7 فرض کنید امریکا، یه چیزی نزدیک صبحای ایرانی، و اون موقعی است که شما بیدار می شدید و با مثلا رفتن مدرسه و یا جداشتن از پدر و مادر مسئله داشتید، یعنی میتونه درست ماجرای اون باشه. احتمال دیگه این است که شما از اون گونه مغزایی دارید که وقتی نور خورشید بهش کم میرسه یا میره، شما یه مقداری فشار بهتون میاد تا اینکه به تدریج بدنتون بتونه خودشو آماده کنه. این همون چیزیست که در مناطق سرد یا مناطقی که خورشید کمه، اون همه افسردگی حتی خودکشی بیشتر دیده میشه. علت خودکشی به خاطر اینه که مردم بدبختن، به خاطر اینکه مردم آفتاب یا خورشید رو یا نور خورشید رو ندارن. به همجاست که الان در بیمارستانهای روانی تو این قسمت ها 24 ساعت نور سنگین شدید هست و اصولا بیشتر مردم با نبودن نور حالت در حقیقت بستهی یا چروکیدهی پیدا میکنن و این در اون خصوص هم میتونه باشه. توصیه‌ای که من به شما دارم این است که نزدیک غروب که شب برن چراغای بیشتری روشن کنید و دوم مقدار زیادی آب از قبل بخورید که اون جمع شدن رو شاید، چون برخی از اوقات کمبود آب در بدن یا در مغزه و بنابراین نور بسیار، آب یه مقدار فراوون بعد از ظهر و یا نزدیک غروب بخورید، شاید حالتون بهتر بشه. بعدم خیلی از اوقات توجه ما به این موضوع هاست که به تدریج سبب میشه نسبت بهش حساس باشیم و چون یه مایه‌ای شما از استراب و وسواس دارید، ای بس و همینقدر که بهش بی‌اعتنا باشید و براتون بی‌معنی باشه کمک کنه. نتیجتاً تو اون فاصله برنامه رو با یه چیزی پر کنید. این میتونه دیدار دوستان باشه، بیرون از خونه بودن باشه، میتونه فیلمای یه مقدار کمدی و خنده‌دار تماشا کردن باشه که به تدریج بر این حال یه مقدار خسته و بسته شما پایان بده. بعدم ای بسا تغییرات بیوشیمیایی مغز شما در اون جایی که وارد مرحله افسردگی یا استراب میشه غروبه. خیلی هستن که صبح، یه دهی بعد از ظهر، یه دهی شبا هستن. بعدش هم یه دلیل این که شما بعد از اون راه میفتید به خاطر این که ای بسا ساعت مغزی شما هنوز یه مقداری بر اساس اون چیزیست که در ایرانه، چون مطالعاتی که قبلن روی بردگانی که از افریقا آورده بودن به امریکا شده بود نشون میداد که اینا صبحا برای موضوعی سخت و سنگین آمادگی کمی دارن، بعد از ظهر به تدریج راه میفتن و به همجد بود که اون موقع توصیه این بود که درسایی مثل ریاضیات اینا رو صبحا برای بچه های این گروه نگذارن، بعد از ظهر بگذارن که مقدار با اومدن نور و خورشید و اینا حالت عادی تری پیدا میکنن. ماجرای انسان ماجرای بسیار عجیب و غریبی است. تازه این بعد از سالها بود که اینا از افریقا آمده بودن و نسلهای بعد بودن، ولی همچنان تحت تاثیر طلوع و غروب خورشید هستن. ماجرای خورشید، ماجرای ما و تاثیراتش، نه به گونه ای که اون بیماران در خصوص تاثیر ستارگان در سرنوشت دارن، ولی به دلیل تغییراتی که از نظر مخصوصا بار مغناطیسی و اشعه ها به وجود میاره دگرگونی های در مغز رو موجب میشه. همطوری که فرض کنید ماجرای ماه و نیروی جاذبش آب دریاها رو پایین و بالا میبره، معلوم مغز من و شما رو هم پایین و بالا میبره. من فکر کنم شاید نوشیدن مقدار زیادی آب، نه چیز دیگه، نوشیدنی قصدم نیست، آب میتونه مقدار کمک بکنه که از این بابت حال بهتری پیدا کنه.
بله. و اینکه من با شما موافقم در مورد نور خورشید، چون روزایی که آفتاب هستش کلا اصلا حالم اون روزا خیلی بهتره. و اینکه توی سیدیتون در مورد لایت تراپی گفته بودین، می‌خواستم بدونم که یه همچین چیزی مثلا من میتونم یه همچین چیزی رو بگیرم تو خونه داشته باشم؟
من فکر کنم نور زیاد از دم کمکت میکنه. من خودم همیشه وقتی الان وارد رادیو میشم دوستان صبح که اینجا تشمیان یکی از چراغ‌ها اون راه مثلا حال رو روشن، من اول که وارد میشم اولین کاری که میکنم چراغا رو روشن میکنم. حتی دوا داشتم که تمام چراغای اینجا رو یه ذره با نورای قوی هم تغییران. دوستان خیلی باش خوشحال نیستم، ولی من به هر حال یه کمی زورم اینجا بیشتر میرسه، چراغا رو عوض کردم. به همجاست که من اصولا با نور زندگی